بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک سال جدید و آرزوی موفقیت و سلامت برای برادران و پیروزی نهایی برای رزمنده ها انشاءالله که سال پربرکتی برای همه باشه. بحث ما در مورد مکتب‌های سیاسی به اونجا رسید که ما سه مکتب بزرگ و مهم را مورد بررسی قرار دادیم که عبارت بودن از مکتب لیبرالیسم، کمونیسم یا مارکسیسم و همچنین رئالیسم. مکتب لیبرالیسم مکتب قرن 18 هست، مارکسیسم مکتب قرن 19 و رئالیسم مکتب قرن 20. این سه مکتب تا جنگ جهانی دوم با هم در رقابت بودن و افکار دنیا رو به خودشون مشغول داشته بودن. بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین مرتبه مکتب جدیدی به صورت جدی در دانشگاه‌های دنیا مطرح شد و توانست افکار همه اندیشمندان و محققین علوم سیاسی رو به خودش مشغول بکنه. اون مکتب علمگرایان بود. یکی از دانشمندان در سال 1939 به نام ادوارد کر علمگرایان، بله، شخصی به نام ادوارد کر گوشش کر در کتابی به نام بحران 20 ساله در 1939 به تجزیه تحلیل مکتب‌های مختلف پرداخت و به صورت انتقادی به مکتب‌های حاکم در زمان نگاه کرد. اولا لیبرال‌ها رو نه به عنوان لیبرال بلکه تخیل‌گرایان، لیبرال‌ها و کمونیست‌ها رو به عنوان تخیل‌گرایان مطرح کرد. کسانی که بدون توجه به واقعیات تاریخی و بر اساس ذهنی‌گرایی خودشون آرمان‌ها و اصولی رو که تصور می‌کنند مطلوب جامعه هست و عملی هم هست طرح و ارائه می‌کنند. تخیل‌گرایان به تاریخ توجه ندارن معیارهای اخلاقی که در روابط شخصی مطرح و قابل قبول هست در روابط بین الملل و سیاسی مطرح میکنن. و بیش از اون چی که به هست توجه داشته باشند، به اون چی که باید باشد توجه دارند. متقابلا رئالیست ها از لحاظ درستی، صداقت، رعایت تقوا، فضیلت، همون مسائلی که از زمان افلاطون مطرح بود، بعد هم لیبرال ها در قرن 19 مطرح می کردن، اینها رو کر مورد انتقاد قرار می ده. میگه اینها که در روابط فردی معیار و قابل قبولی هست، در روابط بین المللی و سیاسی قابل قبول نیست، یعنی عملی نیست از نظر دیدگاه اون. میگه مثلا فرض کنید شما اینطور تصور نکنید، همینطور که شما با برادرتون برخورد دارید و حاضرید منافع شخصیتون رو زیر پا بذارید، در مسائل بین المللی و جهانی هم این منافع شخصی رو حاضرید به خاطر قبول و پذیرفتن یک سری معیارهای اخلاقی مثل وفای به عهد به عنوان مثال پیاده بکنید. متقابلا رئالیست ها رو هم مورد انتقاد قرار میدیم. میگه رئالیست ها اگر چه به تاریخ توجه دارند، ولی با دیدی بدبینانه تاریخ رو بررسی میکنند. و تکی اونها بر قدرت و منفعت هست. اساس رئالیسم تزی محافظه‌کارانه، تجربه گرا، منفعت طلب، و بدبین به اصول ایدالیسم است. برخورد هر دو مکتب با مسائل علمی برخوردی قیاسی است. هم لیبرالیسم و هم رئالیسم، یا هم ایدالیسم و رئالیسم. گرفته بر همه اینها رو هم باز در یه مجموعه تخیل گرایی یا اصطلاح یوتوپیانز مطرح میکنه. حتی کمونیست ها رو هم جزو تخیل گرایان میدونه. قیاسی در این رابطه بحثی که میکنه اینه که مسائل علوم سیاسی اونقدر جوان و اونقدر ناشناخته هست که امکان برخورد قیاسی و پیدا کردن یک فرمول ساده و فراگیر برای همه تحولات سیاسی اجتماعی امر مشکل و تقریبا غیر ممکن است. و توصیه به برخوردی بی‌طرفانه و با شیوه استقرایی برای کشف فرمول‌ها و تئوری‌هایی که در روابط سیاسی حاکم هست ارائه میده. بنابراین مکتب علمگرایان در دهه 50 و 60 پایه‌گذاری میشه و به سرعت گسترش پیدا میکنه. تقریبا منشعب و ملهم از همونها هستن. یعنی بحث میکنیم حالا که آگوست کونت که بنیانگذار مکتب پوزیتیویست هست مسئله ارائه تجربه رو مطرح میکنه، منتها بحثی که اینها دارن با اون یه فرق داره که اون میاد یک تئوری کلی هم ارائه میده. شما اگر یادتون باشه بحثی که میکنه راجع به سیر تحولات بشر سه دوره رو ارائه میده، دوره خرافات و دوره متافیزیک و دوره حاکمیت علم. در این رابطه علمگرایان این طور برخورد نمی کنن با قضیه، بلکه حالا بحثی که می کنیم متوجه می شید که ضمن این که بها میدن و ارج میدن برای علم، یک فرمول کلی و پیش ساخته رو هم ارائه نمی دن. ساینتیفیست ساینتیسیست یعنی علمگرایان. علمگرایان به سنتگرایان، حالا که این سنتگرایان همه مکتب‌های دیگه رو، یعنی مکتب رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، همه اینا رو سنتگرایی به قلمداد میکنن، به سنتگرایان کلن با دیده بدبینی نگاه میکنند و نظرات اونها رو مبهم و کلی دانسته که بیانگر و توجیه کننده مفیدی در علوم سیاسی نمی باشد. از جمله به رفتارهای سیاسی و ساخت نهادهای سیاسی توجه ندارند. و بدین علت، چون نکته مهمش اینجاست، میگه بدین علت که سنتگرایان نظریات خودشون رو بر پایه دیدگاه‌های خاص ایدئولوژیکی بنا کردند، انعطاف لازم رو برای یک بررسی و ارزیابی علمی جدی ندارند. منظور علمگرایان در اینجا اینه که یک محقق دانشمند علوم سیاسی اگر قرار باشه با یک پیش قضاوت به داخل آزمایشگاه بره، او هر چیزی رو که مناسب با اون دیدگاه خودش هست انتخاب میکنه، بقیه دور میریزه و بسیاری از حقایق رو نادیده خواهد گرفت. چرا؟ برای اینکه از پیش ذهنیتی برای خودش ساخته که اون ذهنیت مانع هست از اینکه بتونه بی‌طرفانه به آزمایش بپردازه. انگرایان معتقد هستند که اصول و ضوابط روشن باید همیشه به وسیله مشاهده و تست و آزمایش مکرر مورد تایید قرار بگیرد. و روی به عمل آوردن مفاهیم از طریق اندازه‌گیری دقیق متغیرها اصرار می‌ورزند. مثال می‌زنیم من برای اینکه روشن بشه برای شما. میگه آقا وقتی که شما میگید در قم آقای زید دارای محبوبیت بیشتری است، اگر انتخابات بشه او رأی میاره، این یه ادعاست. زمانی یه ادعا میشه مورد تایید قرار داد و ثابت کرد که ما بریم یه سرشماری بکنیم، یه آمارگیری بکنیم، یه همه پرسی بکنیم، یک پرسجوی آماری بکنیم. اگر اون پرسجوی آماری ما تایید کرد میگیم بله درسته، در قوم این شخص امکان پیروزیش در انتخابات خیلی زیاد. ولی همینطور نگیم که بله فلانی برنده میشه، دلایل کیفی کافی نیست. ممکنه مثلا فرض کنید شما دلایل کیفی بیارید، بگید آقا چون این مرد مرد شریفی است، چون قم مرکز روحانیت، ایشون هم روحانی است، از فضلا است، از دانشمندان، از مدرسین، چه و چه و چه و چه. یک دفعه هم ببینید که رأی نیاورد، آقای کی بود، آذری قمی بود، بعد هم کنار میره تا وقتی ایشون رأی بگیره. اینها میگه قبول نیست، باید بریم دونه دونه به سوال بکنیم بپرسیم. یا اینکه رندام، من نمیدونم به فارسی چی بهش میتونیم بگیم، مثلا فرض کنیم تصمیم بگیریم در هر کوچه ای از سه تا خونه بپرسیم، اونم نه انتخابی، قبلا بگیم آقا خونه اول و سوم و پنجم در هر کوچه بپرسیم آقا شما به کی رأی میدید، یا به عنوان مثال تلفن بکنیم، شماره تلفن رو برداریم و از 10 تا 20 تا 1000 تا تلفن ببینیم آقا شما به کی رأی میدید، به حسن رأی میدید یا به حسین. اگر دیدیم که مثلا از 1000 تا تلفن 700 تا 800 تاش گفت نه به حسن رأی میده، بعد ما میتونیم روش تکیه بکنیم. البته بعد اونم یک اشکالاتی داره که بعد بحث می‌کنیم. به هر حال به اندازه‌گیری روشن متغیرها اصرار می‌ورزن. منظورشون هم اینی که به وسیله آزمایش یک سری قوانین و ضوابط برای روابط سیاسی کشف کنند. علمگرایان معتقدند که با یک بینش و ایدئولوژی از پیش ساخته ما قادر به همچین کاری نخواهیم بود، قادر به برخورد بی‌طرفانه نخواهیم بود. ولذا علمگرایان با توجه به مبتدی بودن روش‌های علمی در علوم سیاسی توصیه می‌کنند که از سایر علوم بهره گرفته بشه در پیشرفت علوم سیاسی. و توصیه به آموزش تکنیک های آماری و علوم کامپیوتری رو می کنن. یک خانمی هست به نام زینیس، این از دانشمندان علوم سیاسی است. اگر کتابی رو باز میکنه توی کتاب یه جدول نباشه، یه فرمول ریاضی نباشه، کتاب میبنده و از استفاده نمیکنه، میگه کتاب درد نمیخوره. میگه همش با کلمات و با استدلالات منطقی میگید یک جدول از ارقام میتونه بیانگر ده ها صفحه صدها صفحه تحلیل کیفی باشه. شما اون چیزی رو که میخواهید در 20 صفحه 30 صفحه کتاب به صورت استدلالی بیان بکنید، بیاریدش روی جدول با یک آمار اون رو نشون بدید. وقتی که فرض بکنیم همین مسئله رو که مثال زدیم، شما ممکنه 20 صفحه استدلال بکنید که آقا مردم قوم اینطور آدمایی هستن، این آقا هم اینطور آدمایی هستن، اینا تطبیق میکنه با هم، مردم دنبال همچی کسی هستن، او خصوصیات هم در این شخص وجود داره، دلیل اولا ثانیا الی آخر تا عاشران رو نمیدونم الی آخر میرید. این کاری که دارید میکنید، این زحمت رو میکشید، یه پرسجو بکنید، یه آمار بدید، بگید آقای 5 نفر رقیبن، ما رفتیم پرسجو کردیم در خونه ها، توی مدرسه، توی حوزه، توی دانشگاه ها، توی بازار، این تعداد، این درصد گفتن به این بابا رای میدن، این درصد گفتن به این بابا رای میدن. در یک صفحه شما میتونید مطلبی رو ارائه بدید که تازه با اطمینان بیشتر. واقعا جریان انتخابات اخیر در خود ایران عجیب مسئله رو در بسیاری از شهرها وجود آورد که باور نکردنی بود برای خیلی ها که چگونه مثلا فرض کنید در یزد پسر آقای صدوقی انتخاب نمیشه، چگونه مثلا در اصفهان و ماجراها که شنیدید، یا شیراز همینطور، باختران، در زرند کرمان آقای انصاری با وجود همه نزدیکی که با بیت امام داشت انتخاب نمیشه، در قم آقای حاضر قومی انتخاب نمیشه. اینها چه دلایلی داره؟ این برای یک دانشمند علوم سیاسی لازمه بره بررسی بکنه، ببینید ریشه های مخالفت و رأی ندادن به اینها چی بوده. امگرا میگه اگر شما ایدئولوژی از پیش ساخته داشتید، امکان نداره بتونید برید بررسی کنید و عللش کشف کنید، ولی وقتی که بی‌طرفانه برید برخورد بکنید، امکان کشف حقیقت رو دارید. نه متاسفانه من فرصت نکردم روش بررسی کنم. نه، هم بحث و علمگرایان همینه. علمگرایان میگن که ما کاری به بایدها نداریم، حالا هم داریم میرسیم، میگه ما حق توصیه و تجویز چیزی نداریم، ما فقط میتونیم کشف کنیم واقعیت روابط موجود در جامعه سیاسی بین انسانها رو. وظیفه ما اینه، اون که بایدها رو باید مطرح بکنه اون سیاست گذاره، اون سیاست مداره، نه دانشمند علوم سیاسی. به همین علت هم از اوائل قرن بیستم علوم سیاسی از فلسفه جدا میشه و به عنوان مثلا فرض کنید شما نمیگن علم فلسفه، همچیزی شنیدید؟ میگن علم فلسفه، ولی میگن علم سیاست، علوم سیاسی. معتقد هستن که، حالا بحثشون که چقدر صحت داره من بحث ندارم، معتقد هستن که سیاست هم مثل طبیعی، مثل فیزیک، مثل شیمی یه علمه. وظیفه ما هم اینه که بریم اون روابط موجود رو به واقعیاتی که حاکم هست کشف کنیم و ارائه بدیم تا به پیشرفت و پیشبرد علم کمک کرده باشیم. سیاست مداران و سیاست گذاران، بله، اون رو اون میگن به ما مربوط، این جزء حوزه کار دانشگاه نیست. حال بحث همین رو داریم میکنیم که البته بعد این تغییر میکنه، یعنی ما سه دوره داریم بعد از جنگ جهانی دوم، یکی علمگرایان، بعد رفتارگرایان که البته رفتارگرایان منشعب از علمگرایان هستن، و دوره بعد ما بعد رفتارگرایی که که اون ما بعد رفتارگرایی باز یه بازگشت و رجعت هست به همین مسئله بایدها. امگرایان معتقد هستم که ما نباید دنبال ارائه یک تئوری کلی بریم، چون هم جوان هستیم و مبتدیم، هم برای روابط پیچیده علوم سیاسی ارائه یک تئوری کلی امر محالی است. یعنی در منظورشان از در علوم سیاسی در کشف حقایق، و میگن اونقدر متغیرهای گوناگون وجود داره که رفتارهای سیاسی رو تحت تأثیر قرار میده که ارتباط دادن اونها به صورت یک مجموعه واحد تئوریک و علمی غیر ممکنه. بنابراین روی پروژه ها و بررسی های سطح متوسط متمرکز می کنند خودشون رو و سعی می کنند که تعداد محدودی متغیرها رو که مهم هستن انتخاب نموده و در یک زمان معین به هم ارتباط بدهند. و امیدواری دارند که به تدریج با پیشرفت علوم سیاسی امکان تدوین یک سری تئوری های با برد متوسط ولی آزمایش شده ارائه بدند و تدریجا و احتمالا به یک تئوری کلی که قدرت تشریح، توجیه و پیشبینی رفتارهای سیاسی رو داشته باشد برسم. تاریخ آزمایشگاه علمگرایان هست، یا مواد اولیه اونشون رو از تاریخ میگیرند. مثلا یکی از اینها، دو نفر از این آیون به نام سینگر و سمال روی علل چگونگی حدوث جنگ ها بررسی میکنن و با استفاده از آمار کلیه اتحادیه های و جنگ های در اروپا رو به مدت 130 سال از 1815 تا 1945 از 1815 تا 1945 بررسی میکنه که ببینیم آیا تشکیل اتحادیه ها چه اندازه در رفتار خصومت‌آمیز و جنگی مؤثر هست و به بروز جنگ کمک میکنه و یا مانع جنگ میشه. تازه آیا این آقای محقق همه متغیرها رو به حساب میاره؟ نه، ایراد همینجاست. ایشون نهایتاً به این جمع‌بندی میرسه که تشکیل اتحادیه‌های نظامی مانع بروز جنگ ها بوده. ضعفی که در این برخورد احساس میشه این که محقق ناچار هست بسیاری از عوامل و متغیرها رو که در حدوث جنگ و جنگ ها مؤثر هست نادیده بگیر. علمگرایان به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته از علمگرایان با استفاده از تئوری سیستم که از فیزیک گرفته شده بود روی بله تئوری سیستم که حالا بحثش میکنیم روی شکل ساختهای سیاسی و وظیفه و رول و شغل و مسئولیت اونها کار کردند بدون اینکه توجهی به انسانهای تشکیل دهنده اون نهادها داشته باشند. گروه دیگه که معروف شدن به رفتارگرایان و مکتب مستقلی رو تشکیل دادن. بله بله، به جای توجه به ساخت تشکیلات به رفتار انسانها توجه کردن و بیشتر هم از علوم روانشناسی و جامعه شناسی بهره گرفتن. اونها معتقد بودن که رفتار انسان‌ها بله رفتار انسان‌ها در یک زمان معین لزوماً با رفتار همون‌ها در گذشته ارتباطی نداره. در حقیقت رفتارگرایان به تاریخ بی‌توجهی کردند. و از اینجا بود که علوم رفتاری اصولاً بنیان‌گذاری شد. این رو من توضیح بیشتر بدم براتون.
در یک جامعه معین که ما می‌خواهیم سیر تحولات سیاسی اون جامعه رو بررسی بکنیم به سه عامل مهم میشه توجه کرد. اگر فرض کنید یک ساختی باشه، ساخت سیاسی به این صورت. مثلا فرض کنید ساخت سیاسی مجلس شورای اسلامی ایران تشکیل شده از یک سازمان و سیستمی که در قانون اساسی ارائه شده و یک روند حرکتی رو کل مجلس شورای اسلامی داره. مجلس شورای اسلامی ساخت سیاسی است دیگه. به سه نوع میشه بهش توجه کرد. یک نوع فقط توجه بکنیم به ساختش، یعنی تشکیلات. به این معنا که نحوه انتخابات چگونه هست، حدود اختیاراتشون چگونه هست، سلسله مراتب چگونه هست، رئیس مجلس چه نقشی داره، هیئت رئیسی چه نقشی داره، کمیسیون ها چگونه هست، کمیسیون ها چقدر مؤثر هستن. میدونید که ساخت سیاسی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده از یکی جلسات عمومی علنی، دوم کمیسیون هایی که با توجه به تخصص های مختلف تشکیل میشه، سوم هیئت رئیسه مجلس. اینها ساخت های تشکیلاتی. بعد وجود شورای نگهبان به عنوان یک عامل بازدارنده در هر تصمیم گیری، این رو بررسی که میکنن میگن که بررسی تشکیلاتی و ساختی و تکیه مطلقاً روی انسانها و افراد تشکیل دهنده اونا نمیکنن. اینها معتقد هستن که هر کسی اونجا باشه در چارچوبه این تشکیلات به همون نتیجه به جمع‌بندی خواهد رسید. میگن چه آقای ریگان بره تو کاخ سفید، چه آقای کارتر بره تو کاخ سفید، هر کسی بره تو کاخ سفید، اگه نعوذ بالله امام زمان هم بره تو کاخ سفید، آنچنون اسیر اون تشکیلات کاخ سفید میشه جز اون نمیتونه عمل بکنه. بحثی رو انسان ها مطلقا ندارن. نوع دوم وظیفه و شغل. نگاه میکنن ببینن این ساخت سیاسی در کل ساخت سیاسی اجتماعی یک جامعه چه وظیفه و رولی رو بر عهده داره. به طور طبیعی به مجلس شورای اسلامی که میرسیم مسئله تقنینی قضیه مطرح میشه. نگاه میکنیم که این در رابطه با سایر ساختها کجا قرار میگیره، در رابطه با قوه مجریه، در رابطه با قوه قضاییه، در رابطه با مقام رهبری، در رابطه با شورای نگهبان. اونجا نقششو در رابطه با اونها ما میسنجیم و بعد قضاوت میکنیم و ارزیابی و تحلیل میکنیم. این کار رو علمگرایان که به اصطلاح بهشون میگن، به انگلیسی میگن structural functional analyst. structure شما دیدن structure ساخت در چیزم به کار میبرن در مهندسی، function یعنی شغل، وظیفه، حرفه. اینها تحلیلگران ساختی، تشکیلاتی و شغل هستن. اصلا کاری کار انسان ها نداره. تئوری سیستم رو که من گفتم، البته بحثش رو انشاءالله فرصت شد مفصل خواهیم گفت، میگن که ما میتونیم ساخت مجلس شورای اسلامی رو به یک کارخونه شبیه کنیم. کارخونه از چی تشکیل شده؟ تشکیل شده از یک سری
مواد اولیه که میاد به داخل کارخونه، در داخل کارخونه فعل انفعالاتی میشه و نهایتاً از اون طرف به صورت کالای ساخته شده بیرون میره. میگن ما ببینیم مواد اولیه‌ای که داخل مجلس میشه چیه؟ یکی لایحه پیشنهادی است که از هیئت دولت میاد، یکی طرحی است که خود نمایندگان تهیه میکنن. اینها به صورت مواد اولیه. وقتی رفت اونجا داخل کمیسیون ها و داخل جلسه علنی قربال میشه، زیر رو میشه، بالا پایی میشه. وقتی که بیرون میام اینه اصلا هیچ شباهتی به اون چیز اول نداره که معمولا آخر دفعه دولت میگه من غلط کردم، بدید لایحه منو پس بدید. نمیخوام. برخورد کردی دیگه از این موارد که لایحه میده اونچنان زیر رو میشه که اگر نگاهش بکنی اصلا نمیشناسی که این لایحه رو دولت داده. آخر دفعه دولت میگه من پس میگیرم. تئوری سیستم این صورته. میگه اون مواد اولیه که بهش داده میشه چی هست؟ قبل از تصویب، تا زمانی که به تصویب شورای نگهبان نرسیده، یعنی حتی در لحظه که شورای نگهبان هنوز رأی نداده یا رأی داده یه ایراد بهش گرفته، هنوز به مرحله قطعی نرسیده، دولت میتونه فورا لایحه رو پس بگیره. گاهی هم شیطنت میکنن اون نمایندگان، همون رو به صورت طرح ارائه میدن. دوست مرتبه برخورد شده، یعنی مثلا لایحه دولت داده، بعد اینا خراب به هم ریختن و زیر روش کردن. آخر دفعه همین جریان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، اول یه لایحه دولت داده، اون لایحه رفت خیلی زیر رو شد، آخر در وزیر بهداری با غلط کردم. اونم به علت اشکالی که شورای نگهبان گرفته بود برگشت و فورا از موقع استفاده که پس گرفت، بلافاصله 15 تا از نمایندگان همون به صورت یک تغییر مجددا دادن به مجلسی که بالاخره تصویب شد که حالا آقای دکتر مرنی الان این لایحه من نیست. بعد بحثی که اینجا میکنیم که مواد اولیه چی هست، فعل انفعالات داخل سیستم چی هست، اون چیزی که بیرون میاد به عنوان بازده، این بازده از این طرف مواد اولیه میره مواد خام داخل سیستم، در داخل سیستم فعل انفعالات میشه و بالاخره یک چیزی به صورت ماده ساخته شده یا بازده میاد. در انگلیسی به این میگن اینپوت، به اون چی میگن؟ آوتپوت. البته این بحث تئوری سیستم رو مفصل من بعدش من از این نظر که سوال شد کنم. رفتارگرایان میگن این روش غلطه، ما رو به جایی نمیرسونه، ما باید ببینیم به اون چی میگن؟ آوتپوت. البته بحث تئوری سیستم رو مفصل من بعدش من از این نظر که سوال شد کن. رفتارگرایان میگن این روش غلطه، ما رو به جایی نمیرسونه، ما باید ببینیم اون انسانهای تشکیل دهنده داخل این سیستم کیا هستن. روی بله نوع سوم بله روی رفتار انسانی تشکیل دهندگان سیستم میگوین باید ببینید چند درصدش مثلا روحانیه توی مجلس، چند درصدش مکلاست، میزان سواد اینها چقدر هست، چند درصد مثلا دکتره، چند درصد در میان روحانیون مجتهد هستن، چند درصد سطح خوندن مقدمات، مسائلی که خب وجود داره، چند درصد مال چه طبقه هستن، شهری هن، روستایی هن، ثروتمند هن و فقیر هن. بعد با توجه به شناختی که از لحاظ جایگاه علمی، طبقاتی و فکری اونها به عمل میاریم، میتونیم یکی از اونها رو انتخاب کنیم و به اون کسی مثلا مسلطه بگیم بله روند حرکت در مجلس شورای اسلامی این چنین خواهد بود. اگر اکثریت از طبقات محروم باشن، فقیر جامعه باشن، روستایی باشن، جهت مستضعفین خواهد بود، ولی اگر از طبقات تاجر و ثروتمند باشن اکثریت، جهت تجارت آزاد و مالکیت خصوصی، عدم دخالت دولت، میگه ما میتونیم با مطالعه رفتار انسانها قضاوت بکنیم که روند تصمیم گیری در این ساخت چی خواهد بود، در حالی که در حالت اول و دوم ببینید اصلا توجه به این مسائل نداره، ولی اینجا میگه که اینها هستن تصمیم میگیرن، اینها هستن که با توجه به روحیات و رفتار خودشون نقش دارن.
روشن شد؟ بله. اینا هم استراکچورالیست میگن. والا خیلی مشکل کلمه فارسی یعنی به کار برده نشده برای این مسئله، معادلش به کار برده نشده، بیشتر میگن ساختی تشکیلاتی، ساختی تحلیلگران ساختی تشکیلاتی. گروه دوم تحلیلگران وظیفه و شغل. گروه سوم راحت رفتارگرایان. بله بله، یعنی هر سه گروه یک سری معیارهای بله بله روش آماری حالا بحث میکنیم، اونها خیلی بها بهش میدن، ولی همینطوری که صحبت شد ببینید در امور در علوم ریاضی شما به زحمت میتونید بیش از دو یا سه متغیر رو در نظر بگیری، ناچاری ده ها متغیر رو نادیده بگیری، چون اصولا مجهول. مثلا فرض کنید شما ریاضی خوندید یا نه، جبر خوندید، معادله تا دو مجهول سه مجهول قابل حله، ولی وقتی که ده تا مجهول شد میشه حلش کرد.
وقتی که شما خواستید 10 تا متغیر برای یک پدیده ارائه بدید، 10 تا متغیر مجهول، از راه آمار ریاضیات دیگه نمیشه حلش کرد. ولی از لحاظ از طریق برخورد کیفی و تحلیل منطقی و عقلانی چرا میشه باش برخورد کرد. این گرایان معتقدند که جامعه شناس و دانشمند علوم سیاسی تنها موظف است واقعیات موجود رو کشف کنه و نباید سفارش یا تأکیدی نسبت به انتخاب ابزار سیاسی به دولت مردان بنماید. من اصول کلی حاکم بر علمگرایان رو در 8 مورد خلاصه کردم، یادداشت می‌فرمایید. 1. محقق باید بی‌طرف باشد. 2. بینش سیاسی محقق نباید در تحقیقات او دخالت داشته باشد. 3. در علوم سیاسی تئوری کلی و فراگیر وجود ندارد. 4. ببینید، مثلا فرض کنید مارکس یک تئوری کلی ارائه داده برای تاریخ بشریت از بد و خلقت تا پایان قیامت، که البته خب او اعتقاد نداره بهش، میگی که سیر، یعنی با بر اساس یک تئوری آمده سیر تحولات رو بر اساس دیالکتیک ماتریالیسم ارائه داده. یا به عنوان مثال مکتب رئالیسم اصل تعادل قوا و منفعت طلبی و قدرت رو به عنوان محور همه پدیده ها و مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میکنه و یه تئوری ارائه داده، تئوری قدرت. دانشمند علوم سیاسی میگه چنین چیزی وجود نداره، یعنی اینقدر پیچیده هست رفتارهای سیاسی و اینقدر متنوع و متغیرها گوناگون هست، امکان ارائه یک تئوری که در همه ازمنه و همه امکنه امکان پیاده شدن و تحقق داشته باشه وجود نداره. میگه که ما باید سعی بکنیم که از شروع کنیم از تئوری های کابا کاربرد با برد متوسط که در یک محل و زمان معین برد داشته باشه. مثلا در امریکا تئوری هایی که ارائه میدن اکثرشون قابل اعمال و انطباق در امریکا هست، ولی در سایر جهان نیست. بعد که این بدبخت ها میخوان این تئوری ها رو بیان در مورد کشوری مثل ایران پیاده بکنن، پاشون تو گل میمونه و این مسئله ایست که وجود داره. البته امید دارن، وعده میدن، ولی وعده هاشون تا به حال به مرحله تحقق نرسیده. یعنی نتونستن تا این لحظه یک تئوری، مثلا این فرض بکنید تئوری حکومت جهانی مال ایدالیست ها بود و لیبرال ها، کنفدرالیست، همون طرح 14 ماده ویلسون در جنگ جهانی اول مطرح شده بود. یا اصل تعادل و قوا مال رالیست هاست که الان هم هنوز هم بینشون حاکم است. علمگرایان تا این لحظه نتونستن به چنین تئوری برسن و تئوری هایی که ارائه دادن خیلی ضعیف بود. درسته؟ بله. اگر بیانو مثلا فرض بکنید، اون مشکلشون اینی که اینا آشنایی ندارن. ما در یک سمیناری شرکت کردم بعد از انقلاب در امریکا به نام An Ongoing Revolution، انقلاب در حال حرکت بود. یک دانشجوی دانشگاه شیکاگو بود
داشت تز دکتراش رو مینوشت. این بر اساس همون تئوری های مکتب شیکاگو که تئوری سیستمی بود آمد. حالا کی بود؟ این حدود خرداد 58 بود، تقریبا من 2 ماه بعدش برگشتم ایران. آمد و بر اساس همون تئوری سیستم بحث هایی کرد و بالاخره گفت که به زودی انقلاب ایران سقوط میکنه و حکومت دست کمونیست ها میفته، که من و منصور فرهنگ هم یادتون هستش که زمان بنی صدر نماینده ایران در سازمان ملل بود و بعدش هم فرار کرد و جزو لیبرال ها رفت، حمله کردیم بهش. البته حمله منصور فرهنگ یه حمله به مکتب شیکاگو بود، ولی حمله من یه حمله بنیادینی بود. در رابطه گفتم که متاسفانه همین مطلب رو که شما اشاره کردید من مطرح کردم، گفتم شما تئوری هایی که در جامعه خودتون قابل انطباق هست بر اساس بررسی هایی در جامعه خودتون کردید، میخواید در یک جامعه شرقی که نه متغیرهاش میشناسید و نه میدونید که چه عوامل و متغیرهای مؤثر هست پیاده بکنید، و همینجاست که کمیتتون لنگه و به اشتباه میرسید. این طرح تئوری محافظکارانه شما برید اگر میخواستید قبل از انقلاب هم مطرح بکنید، انقلاب اصلا در ایران صورت نمیگرفت. یه واقعیتی است که منتها خب اینا چون در اونجا یه چیزی رو کشف میکنن میخوان پیاده بکنن، چاره هم ندارن میان اینجا، و اگرم خودشون هم بلنشن بیان اینجا بازم نمیتونن اون مسائل یه روز آقای هاشمی رفسنجانی گفت هر وقت خواستید ما رو درک بکنید بیاید اول مسلمان بشید و قرآن رو بخونید، امام حسین بشناسید، بعد وقت بفهمید چطوری اینها با عشق حسین میرن و شهید میشن و پیروز میشن. یکی از این دانشمندان مصری که آمد ایران گفتود که شما باید در صدور قیام حسینی از ایران تلاش بکنید، چون اونا ندارن چیزی به نام امام حسین، شما باید امام حسین صادر کنید. حالا فکر کرده بود که این مثلا مسئله امام حسین یه چیزی جدا از کل عقاید و فکر ما، که ما اگر این رو صادر بکنیم ما مثل مکتب مارکسیسم بریم برای سنی هم بگیم که آه امام حسین ای تو بود، اونا هم تحت تاثیر قرار میگیرن و به عشق شهادت و به عشق کربلا میرن و گربه شهید میشه. این برداشت اونا این بود. بر حال این واقعیت است که وجود داره. چرا من بعد انتقاد اون میگم؟ بله؟ آره، البته چرا؟ یه فرق داره. اولی میگی که تو اصلا نباید ایدئولوژی داشته باشی، باید بی‌طرف باشی. یعنی چه؟ حالا هم نه، اتفاقا کردن این کار رو و خوبم نتیجه گرفتن. یعنی اونچنان ابزاره، ببینید وقتی که دانشمند علوم سیاسی بی‌طرف باشه به صورت یک کالا در میاد و کالا در اومد. در نتیجه دیدیم دانشگاه MIT و هاروارد بهترین استعدادها رو جذب سازمان سیا و کارتلها و شرکت‌های چند ملیتی کردند. شما در یک بحثی رو مرحوم شریعتی داشت در این کتابش، میگفت در دانشگاه سوربن، دانشگاه سوربن از دانشگاه‌های معروف دنیاست که در فرانسه است، روزی که مسئله فارغ التحصیلی این محققین میشه، دانشمندان میشه در دانشگاه سوربن، این که چوب حراج میزنن، صاحبان پول و زر و زور و قدرت میان این مغزها رو میخرن، هر کس هم بیشتر بده میره باش، برای اینکه برای این دانشمند بیطرف دیگه مطرح نیست، برای سازمان سیا کار میکنه، برای KGB کار میکنه، یا برای گانگستریزم مافیا کار میکنه، یا برای مثلا کلیسا و مسجد جا کار میکنه، اون مطرح نیست. اون مهم اینه که کی بهش پول بیشتر میده و کی هم ابزار تحقیق رو بهتر فراهم میکنه براش. نتیجه این شد که سازمان سیا و سازمان های صنعتی بزرگ توانستن بیشترین و بهترین استعدادهای خدادادی انسانها رو در اثر همین تبلیغ همین تز دانشمند باید بی‌طرف باشه، به خودشون جذب کنن. و من روز اولی که رفتم امریکا تا 6 ماه گرفتار این مشکل بودم و 6 ماه طول کشید تا زبون اینا رو بفهمم. خب زبون ما میگفتیم دانشمند علوم سیاسی این باید یه پاس سیاستمدار هم باشه، بایدها رو هم به قول برادرمون مطرح بکنه. اونا میگفتن نه، میگفتن آقا تو گرفتار تعصب شدی و تعصب میشی. و این نتیجه بود که علمگرایان ارائه دادن، که البته ما بعد رفتارگرایان یه تغییر بود. حالا فرق این دوتا یه فرق ظریفی داره. اول اینکه میگی محقق باید بی‌طرف باشه، دومی حالا اگر بی‌طرف نیستی، ایدئولوژی داری، موقعی که می‌خوای بری توی آزمایشگاه تحقیق علوم سیاسی ایدئولوژیت بذار پشت در توی کیفت، نیارش داخل آزمایشگاه، اونجا سعی بکن دخالتش ندی در آزمایشگاه. نظریات و تئوری‌های ارائه شده چهارم باید به طریق علمی و کمی آزمایش شود. نظریات و تئوری‌های ارائه شده باید به طریق علمی و کمی آزمایش شود. پس در نظر داشته باشید که علمگرایان برخلاف گروه‌های قبلی روش استقرایی رو به کار می‌برند. 5 با آزمایش حوادث و واقعیات موجود تئوری‌ها و نظریات استقرایی را ارائه داد. شش، از علوم دیگر به ویژه آمار و کامپیوتر به عنوان ابزار استفاده کرد. هفت، از پیشرفت‌های تئوریک در سایر علوم از جمله فیزیک، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و بیولوژی برای تحلیل استفاده کرد. هشت، تاریخ و حوادث تاریخی به عنوان مواد اولیه آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد. خسته شدم، شما چطور؟ بعد از اینها یه دوره دیگری به وجود میاد که جوان هست به نام مابعد رفتارگرایی، که انشاءالله در جلسه بعد درباره اونها یه مختصری صحبت خواهیم کرد. خب اگه سوالی هست بفرمایید. بله. بله. البته امریکا چراغ قرمز روشن کرده. شما شنیدید که دیروز هم جورج بوش معاون رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی هشدار داد که اگر بخواد قیمت کنترل نشه به اقتصاد امریکا شدیداً لطمه میزنه. عرض کنم به خدمتتون هدف اینها این بود که یک حرکتی بشه، به یک مقدار معینی قیمت پایین بیاد در حدی که نه لطمه شدید به اقتصاد امریکا و انگلیس بخوره و هم لطمه شدیدی به ایران بخوره. قیمت 28 دلار وقتی که به 18 دلار برسه به معنای این که ارز ما، درآمد ارزی ما تقریبا 40% 50% کاهش پیدا میکنه و این موضوع مهمی بود برای ما. ولی اونقدر این سیر نزولی پیدا کرد، مثلا این قیمت که الان با قیمت تمام شده نفت در دریای شمال و در امریکا تطبیق نمی کنه. البته طبیعی است که این یه امر موقتی و سوری است. وقتی که مقدار زیادی نفت، برای اینکه این کار هم نتیجه بگیره، نفت زیادی ریختن به داخل بازار و صرفا به منظور اینکه بشکنن، منطقه اونقدر شکسته شد که دیگه از کنترلشون خارج شد. این روند الان یک چرخش مجددی خواهد شد. در این موقعیت هم که امریکا به عربستان یه هشدار داد، مسلماً مؤثر خواهد بود در تصمیم گیری اوپک برای کاهش تولید. و حالا عربستان چون عربستان خیلی راحت میتونه بازار رو مملو از نفت بکنه و میتونه خیلی راحت نفت رو شیرش ببند. من حسابی کردم در کتابی که در همین مورد نوشتم که عربستان برای 4 سال راحت میتونه شیر نفت رو ببنده، یک قطره نفت نفروشه بدون اینکه به بودجه سالیانش لطمه بخوره، با ذخایر عظیمی که از لحاظ ارزی در اختیار داره. نخه این کسی بودجه که میگن، این خب اصلا کسی بودجه چی هست؟ دولت عربستان سالیانه مبالغ هنگفتی رو به صورت وام میپردازه یا به صورت کمک های بلاعوض به کشورهای عربی، کشورهای افریقایی، نمیدونم کمک به اون رابطه الاسلامی در دنیا، به صورت سرمایه گذاری در امریکا، این کارا رو میکنه. با اون روند وقتی که میگه کسر بودجه میاره، یعنی با همه محاسبات بله کسر بودجه میاره، یعنی خیلی راحت میتونه یک سال اینطور خرجا نکنه. وقتی خرجا نکرد کسر بودجه هم نداره. و از طرفی مخارجی که میشه در اونجا واقعا سرسام آوره. شما اونایی که البته من که هنوز خدا قسمتم نکرده، اونایی که تشو بردن زیارت خانه خدا میدونن که اتوبان وسط بیابون کشیده شد که اصلا به هیچ جا وصل نمیشه. اتوبانی که این همه هزینه های هنگفت داره و لذا میتونه راحت بدون این که لطمه چندانی هم به مردمش بخوره، 6 میلیون جمعیت داره. 6 میلیون جمعیت رو شما حساب کنی، 6 میلیون جمعیت، من میگم که ماهی هزار دلار خیلی ها برای هر نفر میشه چقدر؟ میشه 6 میلیارد، درسته؟ بله 6 میلیارد. نه هزار دلار که خیلی، برای هر خانواده ما بگیم، برای هر خانواده هزار دلار، یا هر خانواده مثلا 5 نفره حساب بکنیم میشه تقریبا 1 میلیون، 2 میلیون، 2 میلیون، 2 میلیون میشه 2 میلیارد دلار در ماه خرج میخواد. 12 ماه چقدر میشه؟ 24 میلیارد دلار. یعنی تازه میرسه اندازه‌ای که ما در سال تولید نفتمون ارزشش، در حالی که درآمدی که اینا دارن از 100 میلیارد دلار تجاوز میکنن. میزان ذخیره ارزی عربستان به 180 میلیارد دلار میرسه که الان پول موجود در بانک‌های امریکا داره. یه روزی هم کودتایی بشه، انقلابی بشه، پولا رو همه رو امریکا بلوکه میکنه، مثل ما رو که بیچاره کردن، حیران کردن. بله که ما که از لیبی هم کردن، از لیبی هم شنید اخیرا پولاش بلوکه کردن. اختیاره بخواستی به ایران بذاره، اون معلوم امریکا میذاره که خودش رو وابستن به اونها. اصلا اونها این کار رو میکنن به این علت که این پول در حقیقت خارج نمیشه. یعنی پول نفتی که امریکا میپردازه مثل اینکه از این جیبش بر میداره میذاره توی جیبش، به عنوان یک جامعه متشکل و واحد. وقتی که عربستان سعودی پول رو بگیره در بانک منهتن نیویورک، از این حساب جاری ریختش به اون حساب جاری، چقدر فرق میکنه برای امریکا، برای کل جامعه امریکا؟ پول سر جاشه، نفتم گرفته و مصرف کرده، تازه هر موقعم بخواد میتونه بازی هم در بیاره. حالا بازی های اقتصادی که میتونه در بیاره خیلی جالبه، به عنوان مثال ارزش دلار رو میاره پایین. یک دفعه 180 میلیارد دلار عربستان سعودی قیمتش به نصف میرسه، چون وقتی که این دلار رو که میخواد بیاره بیرون مجبور تبدیلش کنه به یه ارز دیگه، نمیتونه دلار رو از امریکا خارج بکنه. وقتی خواست خارج بکنه دلارش میشه نصف. این بازی اقتصادی میتونه، بازی سیاسی هم که اصلا بلوکه بکنه اجازه خروج نده با یه حرکت دستورالعملی که رئیس جمهور بله چشم بحثش مفصله. بله وضعیت ایران الان، کاری که دولت ایران کرده یه مقدار کمربندها رو محکمتر کرده. امسال بودجه‌ای که تنظیم کرده مقدار زیادی در رابطه با عدم ورود کالا هست و بیشتر تکیه کردن با بر استفاده از امکانات داخلی مملکت. البته تأثیرش رو فوری و فوتی نمیگذاره، ولی ظرف مثلا 6 ماه آینده تأثیرش خواهد گذاشت. به عنوان مثال فرض بکنیم ورود شیر خشک رو، شیر خشکی که ببینید الان این شیری که شما مصرف میکنید به عنوان شیر پاستوریزه، این 60% شیر خشک، پودرش از خارج وارد میشه توی کارخونه با شیر داخلی قاطی میشه مصرف میشه. ورود بسیاری از کالاهای ساخت شده رو خارج رو محدود کردن، مواد اولیه کارخانجات رو محدود کردن، اون چیزی که مورد نیاز و ضروری هست، و سعی کنن سرمایه گذاری هایی که میشه، پول هایی که میشه ریالی باشه تا ارزی. بودجه مملکت اون بودجه ریالیش با بودجه ارزیش فرق میکنه. این روی بودجه ریالی ما اثر چندانی نمیذاره. شما بودجه ریالیتون گردشی است از پول، یه مقدار معین اسکناس دارید میدید دست مردم، باز به صورت مالیات عوارض دریافت میکنید، باز دوباره خرج میکنید، و این بودجه ارزی شما نقش مهمی نداره. هر وقت پول کم آوردن به صورت وام از سیستم بانکی کشور وام میگیرن. بودجه ریالیمون خیلی نگران کننده نخواهد بود، یعنی بله در صورتی که زیاد بشه چرا افزایش پیدا کنه، ولی در وضعیت فعلی که الان اصولا خود اون کمربند محکم کردن و نه اضافه حقوق میدن نمیذارن قیمت ها بالا بره، این محدود هست. چیزی که اثر میذاره روی بودجه ارزی ما راجع به ورود کالا، اون هست که دقیقاً باید روش برنامه ریزی کرد و طوری کالا وارد کرد که چراغ قرمز نرسه. خب تا طوری هم اگر باز بر اساس قیمت پایین باشه، چون به هر حال قیمت میخوره، یعنی فرض کنید شما این ماشینی که میخواید بخرید قیمت بین المللیش حساب میکنن، قیمت نفت هم قیمت بین المللیش حساب میکنن، باز پایا پای میکنن و قیمت پایین رفته این نفت روش اثر داره. بستگی به قرار داد، اگه تهاتوری باشه نه، اگر بر اساس قیمت روز باشه آره به هم نمیخوره، باید تعهداتمون رو اجرا بکنیم و مخصوص قیمت بازار بهشون بدیم. چند کار میتونه بکنه، یکی یه حرکت هایی در خلیج فارس که الان شروع شده با هلیکوپتر و با هلیکوپتر های ناشناس و هواپیمای ناشناس حرکت هایی رو شروع کنه و بعد هم یه اعلام قطعی به توقیف کشتی هایی که از عربستان و کویت نفت میرن. خودش میتونه روزی مثلا تا 300 هزار 400 هزار بشکه نفت رو به عنوانی که اینا از طرف عراق میفروشن طبق قانون اصلا میتونه توقیف کنه، قانون بین الملل. این یکی از کارهایی است که میتونه بکنه و مؤثر هم خواهد بود، جنگ رو سریعتر پیروز بشه انشاءالله، مؤثر خواهد بود. مزخرف آقا، مگه اردن وارد جنگ عراق نیست؟ هست. شاه حسین اصلا این حرفا رو میزنه من خندم میگیره. در امریکا اصلا معروف شاه کوچولو، شاه کوچولو بهش میگن. خب تا جلسه بعد انشاءالله موفق باشید.